أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 19 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ابتدای جلسه ادامه نکاتی رو که راجع به زیارت و آداب اون عرض می کردیم رو مقداری پیش بریم و بعد انشالله روایتی رو که در جلسه قبل آغاز کردیم تکمیل کنیم. آخرین مطالبی که در باب زیارت عرض شده بود اشاره به روایتی بود از وجود مقدس امیر عالم، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، در نامه 27 نهج البلاغه. سرکار خانم محسنی اگر این قسمت روایت رو یادداشت کردن برامون بخوانند.
سلام استاد.
سلام بخیر. بفرمایید خانم محسن.
جلسه چندم میشه؟
شاید 3 جلسه قبل. خوبه که مثلا بحثای زیارت رو پشت سر هم بنویسید و بحثای مربوط به نکات از سید الشهدا رو پشت سر هم که اینا پیوستگیش حفظ بشه. همونجوری که شما میگردید اگر خانم مصفروش هم پیدا کردن میتونن به ما کمک کنن. در واقع این بخش از نامه 27 به معنای جمع‌بندی بحث ما در باب اذن دخول خدمت حضرات معصومین علیهم السلام و اون خوف و رجایی که نیاز است هر دو با هم وجود داشته باشه قلمداد میشه. من روایت رو میخوانم تا بزرگواران هم پیدا کنن انشالله. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن فإن العبد انما یکون حسن ظنهی بربهی علا قدر خوفهی من ربه. این روایت خیلی مهمیست. فإن العبد انما یکون حسن ظنهی بربهی علا قدر خوفهی من ربه. گفتیم ما باید به همون میزان که حسن ظن داریم به حضرات معصومین علیهم السلام و لطف خدا، به همون مقدار هم باید از خدای متعال و از غضب حجت‌های الهی نگران باشیم. این هر دو باید با هم همراه باشه. چرا؟ چون این ترازو باید در میانه قرار بگیره. البته چون عمدتاً ما با رجاء به حضرات معصومین و لطف الهی توجه میکنیم، گاهی این ما رو به دامن غفلت میندازه، گاهی این ما رو به دامن عدم خوف راهنمایی میکنه. و عده‌ای هم که حالا دانش شما یا اعتقادات شما رو ندارن سوق میدن افراد رو به این سمت که بله خدا ارحم الراحمین است، بله امام رضا پذیرفته است حتما، اصلا دیگه مثلا شما غم نداشته باشید، قصه نداشته باشید. مادرشون به رحمت خدا میره میگن مادر ما که صاف الحمدلله رفتی تو بهش. پدرشون از دنیا میره میگن الحمدلله پدر ما که در کنار امیرالمومنین، حالا اگه بغل دستشون نباشه مثلا نفر دومه. این حسن ظن خوبه، ولی از تعمیر بفرمایند حسن ظن به قدر خوف، یعنی از اون برم باید نگران باشم که مرحوم پدرم ممکنه چه بدهی داشته باشه، چه گرفتاری داشته باشه، ممکنه چه کاری که من انجام میدم از او رفع زحمت بکنه، چه کاری من انجام بدم برای او برکت بیشتری داره. نسبت به خودمون هم در مقابل معصومین علیهم السلام همینطور. ما میرسیم به ابتدای ادب سوم در زیارت تحت عنوان آستانبوسی بارگاه اهل بیت علیهم السلام. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه عرض کرده بودیم که کتابی در آداب زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دارند، در جلسات پیشین نام برده بودیم، خانم علی مردانیان یادتون هست، کتابی از مرحوم علامه امینی در موضوع آداب زیارت.
سلام.
بله بفرمایید، چه کتابی بود اسمش؟
زیارت بود.
چی؟
ابن قلوه.
نه نه نه،
کامل زیارت.
نه، کتاب مرحوم علامه امینی در باب آداب زیارت چی بود؟ یعنی که شما گفتین کتاب کامل زیارت بود.
ادب
و زائر. ادب و زائر. بله بفرمایید. بسیار. خانم کرباسی میخوان بگن دوباره.
کتاب مختصری فرم مرحوم علامه امینی به نام ادب و زائر لمن یعمم الحائر، 80 نقطه در باب زیارت سید و شهده هست که مناسک مترم بلا رو
بله. در این کتاب که 80 ادب از آداب زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بیان شده و جالبه که 10 ادبش خاص خانم ها ذکر شده است، در ادب 40 یه همچین جمله ای آمده: و قبل العتبه، آستانه مقدسه را ببوس. قبل العتبه، عتبه با عین و تی دو نقطه، الف لام عتبه. و هو ادب لعامه المشاهد. درسته که این کتاب درباره آداب زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام نوشته شده است و خاص آداب زیارت امام حسینه، اما تعبیر مرحوم علامه این است که و هو ادب لعامه المشاهد. این یک ادبی است که مربوط به همه مشاهد مشرفه است. خب اگر صدا مشکلی دارد من تصویر رو قطع کنم. بعد از این مرحوم علامه امینی شواهدی رو برای این سخن خودشون می آورن، در واقع استناد به روایات میکنند. چگونه میان از زیارات معصور شواهدی رو نقل میکنن که نشان دهنده این است که این بوسیدن عتبه مقدسه مورد تأیید شرع مقدس اسلام است. عتبه بوسی رو میدونید یعنی چی معناش؟ ما نگیم بریم جلو بعدن سوال بشه که اصلا چی بود عتبه، کی کمک میکنه عتبه بوسی یعنی چی؟
سلام استاد.
سلام.
اگر اشتباه نکنم در واقع زمین ورودیه به حرم، زمین بله. رو ببوسیم ورودیه به حرم.
بله، یعنی آستانه ورود به حرم رو عتبه بوسی میگویند. ذریح بوسی نیست، فرمودند ذریح، نه بحث بوسیدن ذریح نیست، اونجا یه تعابیر دیگری داره. پس عتبه بوسی به یه تعبیری الان در مثلا حرم سید الشهدا سلام الله علیه یک رواق اصلی هست که ذریح در اون قرار داره. شما از صحن که میخواد وارد راهروی بشید که وارد در واقع بعد از اون راهرو که سمت راست یا چپش مشغول نمازند وارد حرم اصلی سید الشهدا بشید، اینجا یک سنگی هست در کنار چارچوب در، مثلا اون میشه عتبه مقدسه سید الشهدا سلام الله علیه. در حرم حضرت رضا سلام الله علیه هم این هست. البته فکر میکنم یادم نیست که در کدام یکی از این مشاهد مشرفه اون سنگ برآمده پایین در ورودی رو جمع کردن، یعنی مسطحش کردن. حالا ظاهرن به این علت که حالا با حسن ظن نشینه که انشالله مثلا مردم پاشون گیر نکنه اذیت نشه، ولی شاید هم یه علتش این باشه که دلا نشن اونو ببوسن، مثلا بگن این سنگ ورودی رو برداشتن. به هر حال به هر دلیلی بعضی جاها تو ذهنم هست که اون سنگ رو حذف کرده. خب چرا اونم میشه بله بله اونم میشه، منتها گاهی اوقات مثلا اونجا نزدیکتره. میخوام بگم این عتبه اینجوری نیست که حتما باید اون جلو باشه، این قسمتی که شما از بیرون میخواید وارد حرم بشید. مثلا الان ورودی از یک صحن به یه معنای عتبه حساب میشه، ولی عتبه اون بخشی که نزدیک به بارگاه مقدس باشه و قبر مطهر، اون آخریش یا یه دونه مونده آخریش اون میشه عتبه. پس مرحوم علامه امینی اول یه تعبیری به کار بردن، حالا ایشون میخوان با استفاده از روایات این مطلب رو توضیح بدن. در یکی از زیارت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام به نقل از صفوان جمال در بهار جلد 100 صفحه 284 حضرت صادق علیه السلام به صفوان می‌فرمایند ثم قبل العتبه، ثم قبل العتبه، سپس عتبه را ببوس و قدم رجلک الیمنا و پای راستت را در ورود مقدم کن. این نشان می‌دهد که وقتی حضرت دارن وصف می‌کنن ادب زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، قبل العتبه پیش از گام گذاشتن در اون حریمه. پس دقیقا همین معنایی که گفتیم رو تبادر به ذهن میکنه. حریم امیرالمؤمنین، قبر امیرالمؤمنین علیه السلام کجاست؟ عتبه را ببوس، بعد پای راستتو بذار، با پای راست وارد شو. این تداعی همین حریمی می شود که الان تعریف کرد. که این زیارت رو بزرگان امامیه مثل شیخ مفید، سید ابن طاووس، شهید اول، اینا هم در کتابهاشون آوردن. ما سند بهارشو عرض کرد. در تعبیر این زیارت آمده است و وا شوقاه الى تقبیل اعتابکم. وای که چه شوقی دارم بر بوسیدن آستانه مقدس شما، مشاهد شما. ول ولوج به اذنکم لابوابکم، و چه شوقی دارم داخل شدن از درهای خانه های شما را با اجازه شما. ببینید باز این تدائی همون حریمی می کند که عتبه اش را ببوسم و بعد وارد شدم. و تعفیر الخد على عریج تراب کن، و چه شوقی دارم که بر تربت خوشبوی شما صورت بنهم. یک نوع عرض ادبه که اگر این عرض ادب مورد رضایت خدا باشه، خودش نوعی عبادت خداست. اگر مورد رضایت خدا نباشه و فقط یک اقدام سلیقه‌ای باشه، نوعی احترام به معصوم است. این جمله ساده بود ولی دقیق بودا. اگر عتب بوسی چیزی باشه که مورد رضای خدا باشد، این عتب بوسی مصداق عبادت و اطاعت خداست، چون شما دارید خدا را اطاعت میکنید در گرامی داشته حریم معصومین علیه السلام. اگه نه، خدای متعال بر این امری نفرموده باشه توسط حجتهای خودش. شما نیتتون احترام باشه، این مصداق حرمت داشت حریم اهل بیت علیهم السلام، این هم اشکال نداره. قبلا یک سوالی رو به مناسبت هایی پاسخ داده بودیم، الان شاید برخی بزرگواران باشن که بتونن پاسخ بدن. ما گفتیم یکی از اقداماتی که می توانیم در برابر کسانی که این عتب بوسی را عبادت حجت‌های الهی محسوب می‌کنند و شیعه را متهم می‌کنند، یک اقدام میدانی که می‌توانیم انجام بدیم رو قبلا گفته بودیم. یادتون هست چی بود؟ نه. سلام داره. این چی میفهم؟ بله بفهم.
مثال بزنیم، همین بوسیدن جلد کتاب کلام الله مجید که اهل سنت قرآن رو میبوسن، بیشتر میگیم ما این یه جلد قرآن یه تیکه چرمه یا تیکه مقواس که شما میبوسین. با همین مثال میتونیم باشون
پاسخ شما درسته، ولی جواب اون سوال من نیست. در واقع شما به این نحوی خواستید اون شبهه رو پاسخ بدید. ببینید، ما به تحقیقاتی که وارد فرد، وارد عرصه اجتماع میشه و در سطح اجتماع تحقیق میکنه میگیم تحقیقات میدانی. مثالی که زدیم این بود، گفتیم ما با هر کسی که این سوال و شبهه رو داره دم در ورودی حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه یا هستید و شهدا میستی. حالا تو عراق اونهایی که ایرانی هستند و تقریبا هم مشخصه، چه پیر چه جوان، چه تحصیل کرده چه خانوم چه آقا، هر کسی که دلا شد و عتبه رو بوسید و وارد شد، ما خیلی رندوم و به اصطلاح تصادفی صداش میکنیم. البته اگه دیدیم حالش منقلب و مشغول گریه از حالش رو خراب نکنین، ولی اونایی که حال منقلبی ندارن آدم صدا کنه بگی ببخشید شما الان که سجده کردید اینجا رو بوسیدید دلا شدید، آیا شما به این حجت خدا سجده کردید و او رو پرستیدید یا نه احترام گذاشتید؟ گفتیم به نظر میرسه 100% افرادی که سوال بپرسید با سواد و بی سوادشون برمیگردن میگن نه، ما به فقط به خدا سجده میکنیم، ما به امام سجده نکردیم. میگیم آقا چه شاهدی بهتر از این تحقیق میدانی و اجتماعی که شما از هر کسی بپرسید میگه نه من به امام سجده که من احترام گذاشتم. حتی اگه طرف پیشانیش رو بگذاره، هیچ کس نیت سجده به حجت خدا نداره. مرحوم علامه امینی بعد از ذکر این دوتا شاهد روایی یه توضیحی میدن، من این توضیح ایشون رو برای شما بخوانم. یه توضیح تاریخی میدن، بالاخره ما ایشون رو فرد صادق و محقق و متدین و مورد توجه امیرالمؤمنین خدمتگزار به ساحت مقدس اهل بیت میدانیم. ایشون داره یه گزارشی میده، میگه مرحوم کفعمی در کتاب مصباح به این ادب تصریح نموده است، آن را از آداب زیارت برشمرده. پس علامه امینی دارن یه گزارشی از سیره بزرگان از فقها و علما رو هم در ادامه این ادب چهلم ذکر میکنه. این یک. پس مرحوم کفعمی که فرد مورد اعتباری در مذهب امامیه است به گزارش مرحوم علامه امینی فعلا. دو، و شیخ شهید ما یعنی مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده که این عمل سیره امامیه است. مرحوم شهید اول ما رو خیلی قبل تره، ایشون در کتابش آورده که سیره امامیه است. سه، علامه محدث نوری نیز آن را جز آداب زیارت دانست. مرحوم محدث نوری صاحب کتاب‌های معتبر و متعدد. چهار، علامه مامقانی رساله ای را منحصراً در این زمینه نگاشته. پنج، نقل شده است که شیخ الطائفه یعنی مرحوم شیخ انصاری درباره بوسیدن عتبه چنین نظر دادن. یه عده اومدن پلو مرحوم شیخ انصاری از ایشون راجع به این سیره امامیه پرسیدن. ایشون فرمودن من آستانه حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را میبوسم، چه رسد به اعتاب مشاهد ائمه. بعد تکمیل کردن نه به خاطر اینکه اینجا محل شهادت اون بزرگواران یا محل دفن اون بزرگوارانه، اون که احترام ویژه‌ای داره، بلکه در مرتبه پایین‌تر به خاطر اینکه آنجا قدمگاه زوار ایشان است. شیخ انصاری که هنوز باید کتاب‌ها و نوشته‌های ایشون رو افراد بخوانند تا وارد دروس خارج و مراتب بالای تحصیلی در حوزه‌های علمیه بشن، میگه نه فقط به خاطر اینکه اینجا محل دفن اون بزرگواران یا محل شهادتشون و مشهد اونهاست، نه، اون که هیچ، من به این اعتبار که جای پای زوارشون اینجاست این قسمت را میبوسم و نه فقط اعتاب مقدسه حضرات معصومین را که من در مقابل آستانه مبارکه حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه همچنین خضوعی میکنم. یه تعبیری قبلا میگفتیم، میگفتیم دینداری ما دینداری
عالمانه نیست،
نشد. میگفتیم دینداری ما دینداری فقیهانه است، یعنی ما بر اساس فقیه به چه کسی میگن؟ کسی که در دین عمیق شده، عمیق دین را فهمیدن میشود فقاهت. دینداری ما فقیهانه است، یعنی اگر شیخ انصاری هایی در دین تفقه کردن سخنشون برای ما اعتبار پیدا میکنه. فرض بفرمایید خانم پیمانی رفتن در یک رشته خیلی عمیق سخن به دست آورده اند و فرمودن مثلا در رشته شناخت پارچه گفتن این پارچه بهتر از اون پارچه است. امثال بنده میگیم هرچی شما بفهم، چشم اون پارچه رو برمید. شیخ انصاری هایی که عمیق شده اند در دین این گونه سخن میگن، میگه شما از آستان بوسی عتبه حسینی از من میپرسی، من عتبه حضرت ابوالفضل عباس را میبوسم. نکته بعدی شماره 5 شد، چهارمیش فکر کنم یا پنجمیش نظر مرحوم شیخ انصاری بود. نکته 6 بر تعبیر مرحوم علامه امینی این است: زعیم شیعه مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی. دو تا میرزای شیرازی است، یکی اون میرزای شیرازی بزرگ که اون سید است، یکی هم مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که رهبر یکی از انقلابهای عراق بودند. در هنگام تشرف به حرم حر بن یزید ریاحی رضوان الله علیه، آستان حرم اون بزرگوار را می بوسیدند. جناب حور فدای امام حسین است، ولی خب یک تلخکامی برای ما در تاریخ کربلا به همراه داره، اما خدا او را پذیرفته، ما چی کاره باشیم که ردش کنیم؟ عتبه عباسیه نه، عتبه جناب حر ابن یزید ریاحی را هم میرزا محمد تقی شیرازی میبوسد و وارد میشود که زعامت داشته است نسبت به شیعیان. بعد از این سخن مرحوم علامه امینی یک جمله ای دارند، ایشون می فهمد مسلمن لا شک، شکی درش نیست، که عادت شیعیان و سیره شیعیان عمل به این ادب شریف بوده. پس سیره شیعه امامیه و فقهای امامیه بر آستان بوسی اعتاب مقدسه است. و مرحوم علامه امینی در ادب 47 همون کتاب چنین جمله ای دارند، میگن به حضور امام که آمدی زمین پیش رویش را بوسه زن، و خاک مقابلش را بر لب گذار. همان گونه که پیش از تو آنانی که بر ایشان یعنی بر اهل بیت در زمان حیاتشان وارد می شدند چنین می کردند.
خاک مقابلش را
بر لب گذار بر اساسی که از احادیث ظاهر است. این بخشی از بحث مربوط به آداب زیارتمون که انشالله امید داریم که این آداب زیارت به یک جایی برسد که کمی هم راجع به زیارت امین الله صحبت کنیم. حالا این امید رو داریم، اگرم یه وقت نشد بالاخره انشالله طلبتون. میرسیم به ابتدای ادب چهارم که طواف قبر مطهر امام است که انشالله در جلسه بعد با هم ادامه میدیم. اگر توضیحی، ایرادی، نکتهی، نقدی، پرسشی هست بفرمایید استفاده میکنم. الحمدلله هیچ سؤال و ابهام و خلاصه شبهی نیست. پس صلوات تقدیم میکنیم به خدمت حضرت علی اکبر سلام الله علیه و میرویم سراغ نکته هایی که راجب سید الشهدا علیه السلام عرض میکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت. در خدمتیم برای خواندن ادامه روایت. بعضی از بزرگواران خیلی استقبال کردن از روش به اصطلاح قصه گویی این روایت برای بچه ها. حالا اجازه بدین ما روایت رو به پایان برسونیم، شاید یه وقت حالت قصه گوییش هم تعریف کردیم که بعضی از بزرگواران که میخوان برای بچه ها یا نوه هاشون تعریف کنن یه خورده مثلا ایده بگیرن، ولی شماها که الحمدلله از امثال بنده بهتر بلدین قصه گویی رو. روایت از اونجا آغاز شد که اذا قامت القیامه و جمع الله الخلائق فی المحشر اعطا لکل کتابه بیده. وقتی که قیامت برپا میشه، خلائق در محشر جمع میشن، نامه اعمال هر یک رو به دستشون میدن. اونایی که نامه اعمالشون از خوبی ها نوشته شده شادمان میشن، اونهایی که از زشتکاری ها نوشته شده شرمنده میشن، بران چه انجام دادن پشیمان میشن. یکی از این افرادی که چنین وضعی دارد از روبرو و از پشت سرش ندایی بهش میرسد که ای فرشتگان عذاب او را به آتش ببرید. به هر حال علت این دعوت به سمت آتش قاعدتاً معاصی است که بر اثر گرفتاری های دنیا، سکرات مرگ، گرفتاری های قبر، گرفتاری های عالم برزخ و گرفتاری های عالم قیامت پاک نشده. شما تو مراحل مختلف ممکنه پاک بشین، مثلا شما ها خوبین الحمدلله، بعد 150 سال هر چقدر دوست دارین که میخواین برین به بهشت، مثلا دو هفته قبلش سرما میخورین. چون آدم های خوبی هستین این سرماخوردگی باعث میشه همه خلاصه اذیت هایی که کردین، حرف هایی که زدین، خلاصه اشتباهی که کردین، نماز هایی که بالا پایین شده، حجاب هایی که خراب شده، موسیقی هایی که شنیده شده، عمری که سر فیلم ها گذاشتین، خلاصه فرض میگیریم که انقدر شما خوبین که همه اینا با یه سرماخوردگی پاک میشه. شما دیگه نیاز به این که در سکرات مرگ خدا پاکتون بکنه نداری، دیگه نیاز به این که در قبر خلاصه ملائکه قلاز و شداد بیان نیاز نداری، تام سوت قیامتو میزنن صاف بلند میشین میرین تو بهشت. اما بعضی هستن اینجوری نیستن، مثلا اینها برای بچه هاشون یه وسائلی تهیه کردن که این بچه ها با این وسائل دارن معصیت میکنن. مثلا این مادر تو خونه شون داره استراحت میکنه، زیارت عاشورا میخونه، برای بچه هاش یه وسائلی تهیه کرده که اونا دارن با این وسائل دچار معصیت میشن. این زیارت عاشورا میخونه، از اون برم دارن حسابشو پرونده اعمالشو پر میکنن. این پدر یک سرمایه ای داشته، مثلا به خاطر اینکه نکنه حاج خانم ناراحت بشن خمسشو نداده. خب این پدر به ازای هر ناله‌ای که یه بچه گرسنه از سادات در هر جای دنیا خلاصه ناله‌ای میزنه، باید یه پاسخی هم بده که بالاخره این حبس مال کرده. میگه از خانومم ترسیدم اگه پول بدیم بگه مثلا خودمون لازم داریم و اینا، من خمسشو ندادم. اینا معلوم نیست که مثلا همجوری باید سرماخوردگی برن. پس این به نظر میرسه یه کسی که از این مراحل که گذشته هنوز پاک نشده. این ماره شما خوبان نیست، این ماره بقیه است، ماره امثال من. ندایی میرسد که او را به آتش جهنم ببری. سرگردان و متحیر میشه، نه سخنی میگه نه پاسخی، هیچ. در این هنگام یه ندایی بلند میشه که ای فرشتگان من، این بندم رو متوقف کنید، او نزد من یک امانتی دارد. آن امانت را به این بنده حیران گناهکار بدهید، من آن امانت را از او به گرانترین بها و بیش از قیمتش میخرم. اونایی که جزوشون ناقص بود دیگه الان تقریبا تکمیل شد. خدای متعال ام فرمود که تمام پیامبران و جانشینان رو جمع کنید، من میخوام اینا قیمت بگذارن برای این امانتی. از اینجا به بعد تعبیر در روایت تعبیر در می شود. فانا اشتری منه هازه درته به اعلا سمنن دون قیمتن، من می خواهم حالا این در رو خریداری کنم. فرشتگان پیامبران و جانشینان رو دعوت می کنن، ندا می رسد که این مروارید را به آدم صفی الله بدهی تا قیمت گذاری کنه. حضرت آدم سلام الله علیه جلو میاد، مروارید رو میگیره و بررسی میکنه و عرض میکنه خدایا سرورم، تو بخشنده آمرزنده ای و دارای جلالت و اکرام، بهای این مروارید این است که او را کفایت فرمایی. از چی کفایت کنی؟ پشتیبانی کنی، حمایت کنی. در عرصه قیامت که خدا کفایت کسی رو بر عهده بگیره دیگه این نونش تو روغنه به اصطلاح. از آتش جهنم و ایستگاه‌های قیامت و وحشت‌هایش نجات دهی. خیلی خوب. خدای متعال می‌فرماید ای آدم این قیمت گذاری که کردی اندک است، حالا این رو بدید به نوح پیامبر تا قیمت گذاری بکنه. فیحذر لها نوح، نوح حاضر میشه، نوح هم قیمت گذاری میکنه، میگه فیقول الهی یا کریم و یا غفار، قیمتها ان تکفی صاحبها شر الحساب والعقاب. قیمتش اینه که صاحب این رو از شر و گرفتاری حساب و عقاب نجات بدی. دیگه از چی حفظش بکنی؟ و عتش القیامه و تبعاتها. عجب، پس قیامت تشنگی هم داره، هم او رو از تشنگی قیامت حفظ کنی، هم از پیامدهایش کفایت کنی. و تنجیه من جمیع احوالها، و از تمامی سختی‌های قیامت نجاتش بدی. پاسخ از سوی خدای متعال چنین می آید: یا نوح قلیل ما قومتها به. این قیمتی که گذاشتی کمه برای این مرواری. خب حالا چیکار کنیم؟ فیأمر الله تعالی به احضار خلیله ابراهیم علیه السلام ان یقوم الدره. ابراهیم رو بیارید. ابراهیم سلام الله علیه قیمت گذاری کنه. ابراهیم میاد عرضه می دارد: الهی و سیدی انت القادر الکریم الرحیم. هر کدام از این انبیا میان خدا را به اسمی می خوانند. میگه خدایا تو توانای بخشنده ای. خب قیمتش چیه ابراهیم؟ قیمتش اینه که بر صاحبش وحشتهای قیامت رو آسان کنی. قیمتها ان تسهل على صاحبها احوال القیامه. احوال قیامت سخت است، این احوال رو برایش سهل کنی. دیگه چیکار کنم ابراهیم؟ و تجعله فی ظل عرشک. خدایا به خاطر این دری که نزد تو به امانت گذاشته او رو زیر سایه عرش خودت جای بدی. من یه خود آرام میخوانم برای اینکه بزرگواران دارن مینویسن جا نمونن. دیگه چیکار کنم ابراهیم؟ و تجعله فی ظل عرشک و تسکنه فی جنانک. تو بهشتم ساکنش بکنی. جمعم به کار برده، در جنان خودت، در بهشتهای خودت ساکنش کن. و تعطیه من کرمک، از کرمتم بهش عطا کنی. چه خبر قیامت! یا الله، بله خیلی خوب. و انشاءالله در بهشت خودت جای دهی. و تعطیه من کرمک. ولم یبق نبی ولا وصی ولا ملک مقرب الا و قومها. هیچ پیامبری و وصی پیامبری و ملک مقربی باقی نمی ماند مگر اینکه قیمت می گذارد. فیقول الله تعالی قلیل ما قومتموها به. و خدای متعال می فهمد این قیمت گذاری هایی که براش کردید کمه، قیمتش این نیست. تا اینکه نوبت به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سرور اهل آسمان و زمین میرسد، سرور پیامبران و فرستادگان. از سوی خدای متعال ندا میآید: یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انت قوم هذه الدره لهذا العبد العاصی. تو برای این در این بنده گناهکار قیمت بگذار. چجوری قیمت بگذار؟ به ثمن غال و اغلا ما یکون فانا اشتری هامه، بالاترین قیمتی که میتونی بگذار من خریداری میکنم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یا رب اسالک و انت العالم به نطقی. میگه خدایا تو عالمی به آنچه که من میخوام عرض کنم به خدمتت. ثم هذه الدره التي امرتني ان اقوم حال هذا العبد العاصي من اين اتته. خدایا از من خواستی من قیمت بگذارم، تو که میدانی من چه خواهم گفت، اما یه سوال دارم. خدایا این دور از کجا به دست این بنده عاصی رسیده؟ و من اینه حصلت له، از کجا اینو دست آورده؟ و فی ای کسب رزقته ایاها، چه معامله ای انجام داده که این در رو روزی او کرده ای؟ خدای متعال می فرماید، اینجا رو دقت کنید: یا حبیبی، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اعلم ان هذا العبد العاصي، این بنده گناهکار من، قد مر على جماعت، بر یه گروهی عبور میکرد، و هم جالسون، اونا نشسته بودند، جمع شده بودند، یذکرون مصاب الحسین علیه السلام، ذکر مصائب امام حسین میکردن، و یبکون و یندبون علیه، گریه میکردن و بر سید الشهدا بیتابی و ندبه میکردن، و ینوحون علی ما اصابه من القتل و الضرب و النهب و السلب و الاسر و سلب الرؤوس فی اسنت الرماح. اینا نشسته بودن مصیبت های امام حسین رو بیان می کردند و می گریستند و به آنچه بر او رسیده بود، از چی؟ از قتل سید الشهدا، از ضرباتی که بر حضرت سید الشهدا فرود آمده، از به یغما رفتن آنچه از خاندان عصمت بود، از به زور گرفتن اونها از دست اهل بیت سید الشهدا، از اسارتشون و از سرهای بر نیزه کردنشون گریه می کرد. و شهرت نسائهی فی کل بلدتن و مکان. اینا از بردن زنان اهل بیت و همراهان سید الشهدا از هر شهری به هر مکانی و این جابجا کردنشون از شهرها به جاهای دیگر. این و شهرت نسائه یه جوری می شود گرداندن با رسوایی، پناه به خدا، گرداندن با خفت، گرداندن با ریختن آبرو. و بکا علا تقیید ولده، و گریه می کردند بر به بند کشیده شدن فرزندان سید الشهدا. و قرت عینهی علی ابن الحسین السجاد زین العباد، و بر به بند کشیده شدن نور چشم امام حسین، امام سجاد علیه السلام. فبکا حتی خرج من عینه دموع، اشک از چشمان این بنده گناهکار ما که از کنار اینایی که نشسته بودن روزه می‌خواندند جاری شد. و امرت الملائکه، من خدای متعال امر کردم به ملائکه‌ام، ان یحفظوها، این قطرات اشکی که از چشمش جاری میشه حفظ کنید. و جعلتها ذخرا له، و اینها رو برای او نگه دارید، ذخیره کنید، پسنداز کنید. و سببا لنجاتهی فی هذا الیوم، که این یک سببی بشود برای نجاتش در چنین روزی. فقومها یا حبیبی یا رسول الله، حالا تو قیمت بگذار ای عزیز من، ای حبیب من، یا رسول الله. فلما تم الکلام من العزیز العلام، وقتی سخن حق متعال به پایان رسید، خر النبی ساجدا، وجود مقدس پیغمبر به سجده افتادند. و قال یا رب العالمین، و یا مالک یوم الدین، و یا غافر المذنبین، انت اکرم الاکرمین، و رحمتک سبقت غضبک علی المذنبین. لحن پیغمبر اینجا تغییر کرده، دیگه پیغمبر داره خدا را به اعلی درجه رحمتش میخواند. در چه حالی؟ پیغمبر به سجده افتاده. یا رب العالمین، و یا مالک یوم الدین، و یا غافر المذنبین، انت اکرم الاکرمین، و رحمتک سبقت غضبک علی المذنبین. اگر این بنده عاصی این مرواریدی رو که نظیر نداره در دنیا به دست آورده و به خاطر گریه اش بر فرزندم حسین ابن علی ابن ابی طالب بوده، حسینی که پسر دخترم فاطمه زهرا، سرور بانوان جهانیانه، اگر این ثمره گریش بر امام حسین علیه السلام است و تو به این جهت بر او شفقت ورزیدی و میخواهی به گرانترین بها آن را از او خریداری کنی، تا به وسیله آن به حسین ابن علی مباهات کند، بگه من بر حسین گریه کردم و همه این لطف خدا به جهت سید الشهدا شامل حال من شده. اگر میخوای چنین کنی پس به حسین ابن علی پیغام فرست تا در این مکان حضور یابد و برای این مروارید قیمت گذاری کند، چون این بنده من به واسطه این مروارید میخواد مورد شفاعت و عنایت قرار بگیره. لذا خود امام حسین ارزش این مروارید رو میداند. اذا کان هذا العبد العاصی حصل هذه الدرة التي لا نظير لها في دار الدنيا وقد وجدت عند هذا العاصي بسبب بكائه على ولدي الحسين ابن علي ابن ابي طالب وابن بنتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و انت قد تشفقت علیه بها و انت ترید ان تشتریها منه به اغلا ثمنن فتباها بالحسین فیتباها بالحسین ابن علی فارسل له به ان یحضر فی هذا المکان و دعه هو یقوم حال هذا العبد العاصی کما هو حصلها به سبب کذالک هو یقوم حاله و هو یعرف ثمنها غایت المعرفه فعند ذالک در این هنگام یأت النداء من قبل الله تعالی، ندا از سوی خدای متعال بلند میشه. یا ملائکتی، ای ملائکه من، احضروا لی عبدی و حبیبی، حاضر کنید نزد من، احضروا لی عبدی و حبیبی، حاضر کنید نزد من بنده ام و حبیبم رو. قرة عین نبی، نور چشم پیغمبر رو، ابا عبد الله الحسین، لیقوم هذه الدره لهذا العبد العاصی. صدا میاد که الان دیگه وقتیه که حاضر کنید حبیب من، بنده نیکوی من، سید الشهدا علیه السلام رو برای قیمت گذاری بر این دور. دور مال کیه؟ مال بنده عاصیه. امام حسین استثنای عالم وجوده، قیامت خدا رو هم زیر و رو میکنه، قیامت خدا رو هم زیر و رو میکنه. خب اگر سید الشهدا آمد و قیمت گذاری کرد چه می شود؟ هنوز وجود مقدس سید الشهدا قیمت گذاری نکردن. تعبیر رو نگاه کنید، لیقوم هذه الدرة لهذا العبد العاصی حتی اغفر له، تا من بیامرزمش. به یه تعبیری حداقل قیمتی که امام حسین میخواد بگذاره اینی که من ببخشمش. و ادخله جنتی، و داخل بهشتش کنم. عوض ما حزن و بکا علی مصابه، در ازای حزن و اشکی که در مصائب سید الشهدا داشت. و جرت دموعه لعجله، و اشکی که به خاطر امام حسین جاری شده بر صورتش. فصورت دموعه هذه الدره من فضلی، من خدا این اشکهای او رو به شکل این در قرار دادم از فضل خودم. و جعلتها سببا لنجاتهی من النار، من این در و مروارید رو سبب نجات او از آتش قرار دادم. فقومها یا ابا عبدالله فانه من اهل النار. حسین جان تو قیمت گذاری کن، این بنده اهل آتش ها. وقد کان قد عمل عمل اهل النار مدت حیاته، ای در طول زندگیش اعمالش اعمال جهنمیان بوده، اهل آتش بوده. فلما سمع الحسین هذا الكلام نظر الى العبد، امام حسین علیه السلام یه نظر رحمتی بر این بنده میکنن. و هو واقف بین یدی الملائکه الغضال، ملائکه الغلاظ شداد. نگاه میکنن میبینن این بنده گرفتار در بین قل و زنجیر ملائکه غلاظ شداده. ملائکه غلاظ شداد یعنی ملائکه مأمور عذاب. و ینظر الى الدره و صنعها، حضرت یه نگاهی هم به این در میاندازند. فیقول لذالک العبد، چقدر خجالت داره روز قیامت آدم مخاطب امام حسین در این حال قرار بگیره. بله، آدم گرفتار ملائکه غلاظ و شداد باشه، تعبیر اصطلاحیش غلاظ و شداد میشه درشت خو و سنگ دل. خدا اینها رو جوری قرار داده که از عذاب دشمنان اهل بیت و کفار اینا دلشون به رحم نیاد، درشت خو هست. این ملائکه ای رو در پنجه گرفت. به آن بنده در حالی که شرمنده است چنین می فرمایند. فیقولو لذالک العبد لا تخف ولا تحزن، قربونت برم حسین جان، نترس، ناراحت نباش. ولا تجزع، جزع نکن. و ابشر و هو خجلان، در حالی که اون خجالت زده است بهش بشارت میدن. فاتونی بها ملائکه الله و اذا هی سره من الحرير الاخضر من سندس الجنه معقوده. خطاب میکنن ای فرشتگان خدا، اون مروارید رو برایم بیاورید. اینا یک همیان سربسته ای از ابریشم سبز و از دیبای بهشت میآورند. وجود مقدس امام حسین گره های این همیان رو باز میکنند. یه مرواریدی به چشم میخوره در نهایت صافی و درخشندگی که مانندش در گنجینه های پادشاهان و سلاطین پیدا نمی شود. هیچ یک از آفریدگان مالک آن نیست. هر کس این مروارید رو می بینه به شگفت میاد. فیعتیه النداء من قبل الله تعالی. خدای متعال چنین ندا سر می دهد: بعها علی عبدی به اغلا ثمنن، به من بفروش بنده من به بالاترین قیمت. فانا اشتریها من، من ازت به بهترین شکل می خرم. فانک حصلتها فی دار دنیا، تو اینو در دار دنیا به دست آوردی. از چی؟ من دموع عینک، از آب چشمانت. و بکای که علی الحسین شهید العطشان، و از اشک بر حسین شهید عطشان. نور عین رسول الله و ابن ولیهی و وصیهی و ناصره، و سرور فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. این شادی دل بی بی زهرا بوده امام حسین، این فرزند یاور رسول خدا بوده، این فرزند وصی رسول خدا بوده. تو بر کم کسی اشک نریختی. و تأملت فی ذلک المجلس، تو در اون مجلس درنگ کردی، در اون مجلس عزایی که داشتی کنارش رد می شدی درنگ کردی. و بکیت و حزنت و خرجت من عیونک الدموع، از چشمانت اشک جاری شد. فانی امرت الملائکه ان یحفظوها بقواریر الجنه، من اون اشکهایی که از چشم جاری شد و دستور دادم به ملائکه در شیشه های بهشتی نگه دارن. و به اونها گفتم ولا یزی او منها شیئا، ازش چیزی ضایع نشه، اشکی جا نمانه. حتی اجازیه که بها یوم القیامه، تا اینکه روز قیامت به وسیله اون تو را پاداش بدن. فانا رب الكريم الغفار، من خدای کریم بخشنده ام. کرامت لابن رسول الاواب، این کار به جهت بزرگ داشت فرزند رسول خداست. چرا؟ چون این فرزند رسول خدا دچار رنج ها و گرفتاری های زیاد شد. من این رو برای چی انجام میدم؟ این لطف من به خاطر چیه؟ و ابن ساقی یوم الحساب علی ابن ابی طالب، من کرامتم به واسطه احترام به ساقی روز حساب است، علی ابن ابی طالب. فعند ذالک یأمر الله الحسین علیه السلام فیقول له قوم هذه الدره لهذا العبد الزائر والباکی علیک بثمن غال. حالا خدای متعال میفرماید حسین جان، این مروارید رو برای بنده زیارت کننده و گریه کننده بر تو به بهای گران قیمت گذاری کن. چه مقدماتی داره خریداری اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه. از خدا بخواین اشکتون رو بر غربت و مظلومیت سید الشهدا زیاد کنه. از خدا بخواین به بچه هاتون اشک بر سید الشهدا بده. دلهای محزون از مصیبت امام حسین عنایت کنه. فیقول الحسین یا رب قیمت هذه الدره ان تنجی صاحبها من جمیع الاحوال، از همه احوال و گرفتاری های قیامت خدایا او رو نجاتش بده. والعبور على الصراط، و از صراط رد بشه. قیمت داره امام حسین میذاره. و تدفع عنه کل عذاب و حساب و عطش، از همه حساب و عذاب و عطش قیامت مسون بمونه. و قیمتها ان تسقیه من حوض الکوثر شربتا لا ظما بعدها، یه جرعه ای از حوض کوثر بنوشد که دیگه بعدش تشنگی به سراغ او نیاد. و تدخله الجنه، و وارد بهشت بشود. و تجعل قصره مجاورا لقصری، ساختمان قصر و آسایش او در کنار قصر و آسایش باغ بهشتی امام حسین باشه. ولمن انفق ماله، و همین پاداش را قرار دهی. خدایا برای چه کسی؟ امام حسین کریمه. وقتی است که خدا میخواهد عظمت امام حسین رو در قیامت نشون بده. خدایا همین ارزش را و همین لطف را شامل حالی کن که مالش را در راه من حسین خرج میکنه، و اتعب نفسه، خودشو به خاطر من امام حسین به زحمت میندازه، و زار قبری، و به زیارت من میاد. رفتن به زیارت امام حسین هم هزینه داره، هم به تعب انداختن نفس داره. و احبنی، خدایا و این برکت رو شامل حال کسی کن که منو دوست داره. و اقام عزایی و ذکری، و اقامه میکنه عزای من رو و یاد من امام حسین رو. و ذکر قتلی و مصیبتی، و ذکر میکنه ماجرای کشته شدن من و مصیباتی که به من رسیده. پس بزرگ داشته یاد و نام امام حسین ارزش ویژه‌ای دارد، همون طور که ذکر مصیبت امام حسین ارزش ویژه داره. اقام عزایی و ذکری، مجلسی برپا میکنه که اقامه کند یاد و نام امام حسین را. و اعطی تو کما ترید، فیعت الجواب من الله تعالی، جوابی که خدای متعال میدهد. یا حسین انی قبلتو ما ذکرت، هر چی گفتی ما قبول میکنیم. و اعطی تو که ما ترید، هر جوری که تو میخوای ما اعطا میکنیم. ففعل ما شئت، هر کار میخوای بکن، قیامت در اختیار توست. فانت الشافع و ابن الشافع، تو شافعی، فرزند کسی هستی که شفاعت هم در اختیار اوست. لهو و لمن ترید، برای این بنده معصیتکار و هر کس که دوست داری، هر کاری که صلاح میدانی و مصلحت میدانی و دوست میداری انجام بده. حیف نیست آدم با این امام حسین فقط گاهی اوقات، فقط شبای جمعه، فقط تو دهه محرم و سفر. حیف نیست این امام حسین فقط مال بعضی از ایام سال باشه. بله، این قسمت پایان روایت رو بعضی از بزرگواران فرمودن که قطع شد، من دوباره عرض میکنم و ترجمهش رو هم میگم. فانت الشافع و ابن الشافع، تو شفیعی و فرزند شفاعت کننده ای. پس هر کاری میخوای بکنی، لهو ولی من ترید، راجع به این بنده معصیت کار و هر کس دیگری که میخواهی انجام بده. بله. و اما سند روایت مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار شریف آورده اند در کتاب تظلم الزهرا سلام الله علیها صفحه 67 تا 70 هم آمده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل.